أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. قال أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. حاجی کلباسی رو در موردش صحبت کردن کار آسانی نیست. موضوع سخنرانی بنده رو آقایون نوشتن ناگفته هایی در مورد حاجی. من میبینم گفته های در مورد حاجی هم متاسفانه گفته نشد، چه برسه ناگفته هاش. بنابراین سعی میکنم که به جای ناگفته ها عنوان صحبت رو عوض کنم به گفته هایی که در مورد حاجی باید که ما دقت کنیم. حاجی کلباسی مولود سال 1181 بر اساس نسخه البدر التمام، پس اگه 80 ذکر شده نوه او در البدر التمام 81 می نویسه. پدرش حاجی محمد حسن کاخی یا کاخکی خراسانی مدتی در کاخ خراسان بوده، تاجر و اهل علم، هر دو تا خصوصیت رو داره. هم کار میکنه، کاسب، تاجر، تجارتش هم تجارت کلانی است، وضع مالیش هم بسیار خوبه. پدر حاجی مدتی که در کاخ کاخک خراسان ساکن بوده، اونجا مدرسه ای ساخته، موقوفاتی داره، در مشهد مقدس مدرسه ای داره، پدر حاجی موقوفاتی دارد. در اصفهان که مدتی اواخر عمرش آمده ساکن شده، همین حمام علی اکبر رو خریده و وقف کرده برای 3 مدرسه از مدارس علمیه اصفهان که مدرسه شاهزاده ها و الماسیه و مبارکه باشه. دارایی پدر حاجی رو موقع مرگ او تخمین زدند حدود 3000 تومان. 3000 تومانی که سال 1190 هجری قمری است. کاری به 3000 تومان شما امرو نداره. او 3000 تومان شاید 3000 میلیارد تومان امروز شما بیشتر باشه. متاسفانه اون وقت دلار نبوده آقای رشان، یا خوشبختانه. بله، خب این مرد بزرگوار، اینا رو میگم میخوام ازش نتیجه بگیرم، یعنی حالا نتیجهش یه کمی دوستان صبر کنن. این پدر حاجی، پدر بزرگش به حسب قول حاجی محمد قاسم ساکن محله حوض کرباس هرات که اصل این خاندان، حالا مدتی اونجا ساکن بودن بعد منتقل میشه. در هر صورت حاجی ولادتش تو اصفهان، ولادتش در اصفهان خود حاجی کلباسی، بنابراین حاجی را اصفهانی باید حساب کرد. زندگیش هم به غیر از مدت تحصیلی که مدتی در عراق درس خوند، بقیه مدت عمرش رو حاجی در اصفهان سپری کرد. یه حج واجب رفته در اوائل بلوغش. خب شما میدونید پدر حاجی وسیعش آقا محمد بیدابادی است. حاجی 10 سالشه که پدرش از دست میده و اگه تولد 81 بگیریم 9 سالشه زیر تربیت آقا محمد بیدابادی قرار میگیره. آقا محمد بیدابادی بهش سرمشق میده. بی ریاضت نتوان شهره آفاق شدن، یا این رو کسب کمال کن که عزیز جهان شوی، یا این بیت رو براش میده: 1000 سال بود از تو تا مسلمانی، 1000 سال دیگر تا شهر انسانی. دومین استاد حاجی رو همین آقا محمد بیدابادی میشه گرفت. استاد اولش پدرش حاجی محمد حسن و استاد دومش آقا محمد بیدابادی است. به محض اینکه حاجی به سن بلوغ میرسه، چون از ارثیه پدرش حاجی مستطیعه، آقا محمد حاجی رو میفرستد برای حج خانه خدا به محض بلوغ. بنابراین حاجی سفر حجش رو میرد و در بازگشت از سفر حجم دیگه میره و ساکن عراق میشد برای تحصیلات. یعنی حاجی بعد سفر حج اصفهان نمیاد، اونجا در عراق مشغول تحصیل میشه در حوزه علمیه نجف اشرف و کربلا، که اون موقع کربلا هم حوزه رایجی بوده است. حالا اساتید حاجی رو من خدمت شما نمیخوام بگم، چون ظاهرا فرصت این کار نیست. خود حاجی اساتیدش رو خودش ذکر میکنه. نامه ای دارد به فتح علی شاه قاجار. تو اون نامه به فتح علی شاه قاجار که فتح علی شاه یه سوال فقهی از حاجی میکند و میگه یه عده اینجوری فتوا دادن، حاجی اونجا یه مطالبی داره در مورد سیر و سلوک و یه مطالبی دارد نسبت به این که چجوری کسی باید درس بخوند تا بشه مجتهد قابل توجه دوستان خودم و هم‌لباسای خودم، و بعد از اون اساتیدش هم ذکر میکنه. حدود 10-17 تا استاد حاجی خودش به قلم خودش در نامه به فتح علی شاه قاجار ذکر شده. دوستان مراجعه کنند. تو همین کتاب مجموع مقالاتی که منتشر کرده همایش، صفحه 314-315، خود دوستان هر کی خواست همون نظریات حاجی در رسیدن به اجتهاد رو ملاحظه کند، هم اساتیدشو که همه رو ذکر میکنه، اساتید در منقولشو ذکر میکنه، خب مثل شیخ جعفر، مثل وحید، مثل سید ریاض بفرمایید، مثل سید محمد مهدی طباطبایی، اینا اساتید بزرگ، مثل بفرمایید جناب نراقی تو کاشان، میرزای قمی در قم، اینا اساتید حاجی. و اساتید معقولش رو هم ذکر میکنه، مثل حکیم نوری، جناب ملا علی نوری، ملا مهراب، اینا اساتید در معقولش. مراجعه کنند آقایون. نکته ای که ورود حاجی به نجف کیه؟ هیچ جا ثبت نشده که حاجی دقیقاً کی به نجف وارد شده، لکن به حسب ظاهر ورودش رو ما باید قبل از سال 1200 قمری بگیریم، به جهت اینکه اگه 81 ولادتشو بگیریم 15 سالش هم بوده بگیم که اون موقع هم بلوغ زودرس نبوده، در 15 سالگی هم اگه آقا محمد بیدابادی او رو فرستاده باشد برای حج، در بازگشت از سفر حج برد در عتبات عالیات عراق، بنابراین حدود سال 1200 قبل از سال 1200 قمری حاجی وارد عتبات عالیات عراق میشه برای ادامه تحصیل خودش. آقا محمد بیدآبادی که وصی حاجی است در تاسوعای سال 1198 وفات میکنه. وفات آقا محمد بیدآبادی به حسب ظاهر موجب اختلال امر معاش حاجی میشد. آقا محمد یه آدم امین و درستکار و حساب و کتاب و کارهای حاجی رو اینجا میکرده، پول میفرستاده حاجی اونجا درسشو میخونده. اون موقع هم که بله درآمد آقایونی که مشغول به درس بودن خودشون باید یه مالی رو میوردند و میخوردند، شهریه یا راتب این حرفا در کار نبوده یا یه اقل و قلیلی بود است یا اصلا نبود. بنابراین هم معاش حاجی دچار اختلال می شد و هم به گوش حاجی می رسد موقوفهی که در اصفهان پدرش درست کرده که حمام بفرمایید بله علی اکبر باشد. رندا خوردند موقوفه را و رفتند و تصرف کردند و الان به مصرف وقف نمی رسد. حاجی از عراق میاد ایران برای اصلاح این امر، میاد اصفهان، این بعد فوت آقا محمد بیدآبادی است. و چون آقا محمد سال 1198 از دنیا رفته، اونم اول سال، بنابراین حاجی ورودش به نجف قبل این ساله که از نجف و عراق میاد اصفهان. بنابراین ورود حاجی به حوزه علمیه در عراق رو باید چند سال قبل از سال 1200 قمری بدانیم. میاد مدتی اصفهان، قضایایی دارد که چجوری جناب حاجی موقوفه پدرش رو پس میگیرد. حالا دیگه تو کتاب ها نوشتن که این وقفنامه نبوده، نمیدانسته حاجی کجاست و بالاخره توسلی پیدا میکند و در عالم رویا آقا محمد بیدآبادی رو میبیند و آقا محمد در عالم رویا به اون میگه تو تاقچه بلند فلان اتاق مخروبه موقوفه خط پدرت هست. حاجی میرد اونجا رو میگرده و پیدا میکند و با ارائه وقفنامه پدرش حمام رو از اون رنودی که همیشه هستن پس میگیرد و جریان وقف رو درست میکند. اموالش هم یه ترتیبی میده، دوباره بر میگرده برای عراق برای ادامه تحصیل. حاجی کی به اصفهان برگشته؟ نمیدونیم کی برگشته. نه رفتن نجفش دقیق معلومه. حالا من حدودشو برای شما گفتم چند سال قبل 1200. برگشتش از عراق و اصفهان اینم ثبت نشده، تاریخ دقیقی نداره. سید حجت الاسلام میدانیم حاجی کلواسی قبل سید آمده اصفهان، به جهت اینکه وقتی سید شفتی آمد اصفهان حاجی او رو به مردم اصفهان معرفی کرد، چون حاجی رو میشناختن، پدرش اینجا بود، خودش اینجا بود، حاجی اینجا شناخته شده بود. سید حجت الاسلام نه، از شفت و رشت و چرزه بله تو اصفهان شناختی بهش نداره. حاجی بله بله میگن تمومش کن چشم. حاجی بفرمایید که قبل سید اینجا بوده، هزار و در بعض اجازات سید هست که ورود سید حجت الاسلام خودش می نویسه تو بعض اجازاتش که من می نویسه فلانی مرد و اون وقتی که فلانی مرد من تو اصفهان بودم و اون سال سال 1207. پس سید به حسب اون چه که خودش می نویسد، چون اومدن سید هم تاریخ مشخصی نداره، ولی از این اجازه در میاد سید 1207 آمده اصفهان. سید شفیع اگه 1207 آمده، پس جناب حاجی قبل از این اومده. شما بگو یک سال، نگو دو سال، قبل آمده. بنابراین ورود حاجی به اصفهان حدوده، اینا حدودی دارم میگم و الا علم غیب رو خدا میدانه، حدود سال 1205. حالا یا یک سال زودتر یا یک سال دیرتر ورود جناب حاجی کلباسی است به اصفهان. یعنی حاجی حدود 10 سال عراق بوده، حدوداً، حالا یکی دو سال شاید کمتر. خصوصیات حاجی رو بنا باشد بگم که بله، خب نمیشد که، وقت نیست، میگن که بله باید که تمام کنید. چشم. حاجی آدمی است غیور، برخلاف این که آدمایی که اهل احتیاطند، آدمای مقدسی هستند، بیشتر حواسشون جمع خودشونه، اینا یه آدمای گوشه‌گیری میشند، از امور اجتماعی دور میشند، حتی به اونایی که در امور اجتماعی مداخله میکنند اعتراض میکنند. شما مقدسین زمان خودمون رو ببینید، به اونایی که در امور اجتماعی دخالت میکنن نهیشون میکنن، میگن نکنید این کارا را، چیکار دارید؟ حاجی مقدسه، اما میدوند اجتماع را نمیشد رها کرد و اجتماع با او تقدس حاجی و احتیاطات حاجی راه نمیاد. پس جامعه احتیاج دارد به یه شخصیت دیگری که جامعه را رهبری کند. به همین عنوان وقتی سید شفیع 1207 میاد تو اصفهان، سید رو که رفیق قدیمیشه نسب میکند، در واقع حاجی نسب کرده است سید را به امور اجرایی و امور در واقع دیوانی و اجرای حدود و اینا در شهر اصفهان. ولو اینا قرین همند، ولو هم درسند، اما چون سید رو در اصفهان کسی نمیشناخته، حاجی این سمت رو به او میده و خودش هم راحت میکنه. دیگه امور شهر در قضا، در فتوا، در اجرای حدود، در قبض حقوق، همه اینا افتاد گردن سید حجت الاسلام. خب ببینید این آدم آدمی است که اگرچه مقدسه، اگرچه زاهده، اگرچه حواسش به خودش جمعه که ببیند امور خودش رو چه کند و فردای قیامت چه جواب باید بدهد، اما میدوند اجتماع باید یک کسی باشد که اجتماع رو جلو، و لذا سید رو منصوب میکند و سید متصدی این امر میشد و حاجی هم از سید تبعیت میکرده. حتی تو داستان مسجد حکیم وقتی میخوان یه مهتابی بسازن و حاجی اجازه نمیده مهتابی رو بسازن تو حیات و نمازگزارا میبینن احتیاج دارن، میرن پیش سید حجت الاسلام و سید میگه مانعی نداره بسازید، حاجی تو مسجد خودش سید حکم میکند و حاجی که مخالفت بود بعدن چه میکند؟ آقا تبعیت میکنه، میگه بیان بسازید، فقط اون آجرا سنگای قبلی رو کاریش نکنید، مهتابی رو هم اینا بذارید. پاشوره حوض رو وقتی اجازه نمیدد تو حوض مسجد حکیم بسازن، میگه معلوم نیست، شما میخوان یه دیوار بسازید فضای مسجد رو میگیره، مشروع نیست. میرن از سید میپرسن، سید اجازه میده، میگه برین بسازید. وقتی میخوان بساز، حاجی میگه مانعی نداره، پس حالا که سید گفته بسازید، اما بذاریدش تو حوض، دیوارو نذارید بیرون حوض، تو حوض بذارید که یه از فضای مسجد چیزی رو نگیرید، یه پاشورم بشه برای حوض. حواستون هست آقا، اینا رو من یه آدم غیور، زیرک و داناش میبینم. توجه میفرمایید، حاجی یه آدم مقدس نیست که سر به توی خودش داشته باشه، گفتن آب رودخانه رو برد گفت ببرید بریزید، اینا همه هست. یه مقدس خشک نیست. چرا؟ چون به شاه وقتش نامه می نویسن. محمد شاه قاجار رو بلند میشه میره تهران باش ملاقات میکنه، میگن صوفیه ممکنه محمد شاه رو ببرن، میره ملاقات میکند، خطرات صوفیه رو به محمد شاه قاجار تذکر میده. اصفهان که به وضع اقتصادی اصفهان در خشکسالی به هم میخوره، به پادشاه وقت نامه مینویسد، میگه خراج اصفهان رو به اصفهانی ها، مالیات اصفهان رو ببخش، وضع مردم اصفهان خوب نیست. ملاحظه بفرمایید، یه آدمی است که نسبت به اجتماع خودش هم کاملا تسلط دارد و کاملا بله بیداره. حالا شبای جمعه دعا کمیل سحرا میخوند خودش رو منبر، میاد تو مسجد حکیم سحر دعای کمیل میخوند با مردم، عصر جمعه میاد دعای سماط میخوند با مردم. خب این حالات رو هم بله دارد. او داستان نماز بارونش هم که شما میدونید، ما دو تا فقیه داریم که اونا رو بر تخت روان نشاندند، فقط دو تا فقیه. یکی حاجی کلواسیست، برای نماز بارونی که بردنش تخت روان آوردن، حاجی رو رو تخت روان بردن برای نماز بارون. حاجی به مصلا نرسیده باران آمد. آقا حاجی نماز بارون نخون. آقا که گفتن ده تا نماز بارون خون، من نمیدونم از کجا فرمودن ده تا نماز بارون خون. حاجی اصلا رفت برای نماز بارون، اصلا نماز بارون صلات استسقا رو حاجی نخون. وقتی که با تخت روان حاجی رو بیرون بردن، هنون نرسیده به مصلا باران آمد، باران آمد و حاجی وایساد زیر بارون. همونجا یه روزخانی داشت، گفت روزه بخون، مصیبت بخون. حاجی هم وایساد گریه کرد، برگشت. اصلا دیگه بارون اومد، دیگه نماز بارون برای چی بخونه؟ حواستون هست آقا؟ چه میخوام برای شما بگم؟ اذانو گفتن، منم عرضمو تمام کنم، من باید برم نماز دارم. یک کلمه آقا، چرا ما به جای اینکه حاجی کلواسی را معرفی کنیم به اجتماع خودمون، به جوانهای خودمون، یا اونایی که امثال حاجی کلواسی هن که البته نادرن، خیلی تعدادی ندارن اینا، چرا به جای اینها آمدیم کتاب دست مردم میدیم، دست بچه جوانامون میدیم، فلان آقای بقال، فلان قصاب، بهمان خیاط، پنجمی پالاندوز، چهارمی کفاش، ششمی بفرمایید که دولدوز، نمیدونم بفرمایید، اینا چرا با جوانامون و افکارشون همچی میکنیم؟ چرا یه عده ای را دارید الگوی مردم میکنید که خودتون اقرار دارید و تو خود کتاب مینویسد آقا او سواد خواندن و نوشتن نداشت؟ چه جور ارائه میدید به مردم یه کسی را که سواد خوندن و نوشتن نداشته به عنوان الگو؟ نکنید با فکر بچه های مردم همچی. چرا تو مدرسه صدر اصفهان کتاب برای آقای نوشتن؟ اون ما که الحمدلله خدمت این آقا نرسیده بودیم، رفقایی که رسیده بودن میگفتن ما اون چیزی که یادمون میاد از این آقا این بود که وقتی میشستید کنارش فوشت میداد. حالا یه فوشایی که نمیشدم گفت. خب چطور شما اینو ورمی دارید به عنوان الگو از اولیاء الله معرفیش میکنید به جوانا؟ خب این حرکات، خب شما اگه میخواین شخصیت معرفی کنید، اگه زهد و تقوا میخواین معرفی کنید، اگه اینکه از بیت المال مصرف نکرد تا آخر عمرش میخواین معرفی کنید، بیان حاجی رو معرفی کنید. حاجی یه شخصیتی است در علم، در تقوا، در فقاهت، در همه چی تراز اوله. شما ما بی کس نیستیم، بی شخصیت نیستیم. اینجور نیست که کس نداشته باشیم برای معرفی کردن. کس خیلی داریم برای معرفی، اما قلم افتاده دست یه عده‌ای. متاسفانه آقای رشاد، شما تهران میدونید من چه دارم میگم، که خداشون هیچ بهره ای ندارن. در نتیجه وقتی من به ناس الگو معرفی کنم، اگه یه بی سواد و الگو معرفی کنم، فردا من خودم میتونم الگو باشم، چون ببخشین خودم هم بی سوادم. اما اگه اومدم گفتم حاجی کلواسی، خب بین من تا حاجی کلواسی چقدر راهه؟ خود حاجی گفت که بله بفرمایید، شیخ و رئیس اشارات نوشته است، ما هم اشارات نوشته ایم، اما این کجا و آن کجا؟ اگه قرار است دین اگه حاجی معرفی بشد، پس من دیگه باید سرمو زیر بندازم برم. حاجی رو بیان الگو معرفی کنید. و لذا من بسیار سپاسگزارم از دوستانی که این همایش رو منعقد کردن، که حق بزرگی رو ادا کردن. اینا شایسته معرفی به اجتماع. شما ببینید اینا کسانی هستند که تو اصفهان شما دارد عند ذکر صالحین تنزل الرحمه. حاجی اون وقت که آمد بیرون بره نماز بارون بخونه، نماز نخونده بارون اومد. همایششو که میخواستن برگزار کنن، دیشب تا الان تو شهر شما داره بارون میاد. چه میخوام برات بگم؟ من آدم خرافاتی نیستم، اما عند ذکر صالحین تنزل الرحمه، رحمت خدا وقتی یاد صالحین بشه نازل میشه. وقت نیست، متاسفم که دیگه نمیتونم بیش از این صحبت کنم و از آن رو گفتن. سپاسگزارم از دوستانی که جلسه رو منعقد کردن و این فرصت کوتاه رو به من داد، به امید این که حاجی کلواسی الگوی جوانهای ما بشد و حاجی ها، نه قصاب ها و بقال ها و خیاط ها و کفاش ها. و صلی الله علی محمد و آله.
خب سپاسگزارم از حجت الاسلام و المسلمین. عذرخواهی میکنم حضرت آیت الله حاجی خادی نجفی که استفاده کردیم از محضرشون.